بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از آیات قرآن استفاده میشه بین تقوا و ایمان پیوند برقراره. ایمان پشتوانه تقواست و زمین ساز برای تحقق تقوا، و تقوا هم در طول زندگی انسان‌های مؤمن حافظ ایمان اونهاست در برابر هجوم فتنه‌ها و خطرات و فسادها. در اغلب آیات قرآن مجید تقوا همراه با ایمان آمده. برای نمونه به دو آیه عنایت کنید. یک آیه در سوره مبارکه حدید و آیه دیگر در سوره مبارکه حشر. در سوره حدید می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مردم مؤمن، اتقوا الله، از خدا در برابر همه گناهان باطنی و ظاهری پروا کنید. چون تقوا کاربردش اغلب در رابطه با گناهان تقوا که ریشه لغویش سه حرف واو و قاف و یا وقی به معنای خود نگاه داشتنه. کسی که سر چاهی ایستاده مواظب نیفته در چاه و اجتناب میکنه از جلو رفتن و اجتناب میکنه از عواملی که سبب افتادن او در چاه، در حقیقت داره تقوا رو به کار میگیره. یا انسانی که نزدیک آتشه و مواظبه که آتش لباس او رو نگیره، بدن او رو نگیره، به او حمله نکنه، در حقیقت داره تقوا رو به کار میگیره. اجتناب از آتش برای حفظ لباس و سلامت بدن. اینکه اغلب کلمه تقوا با الله وصل به هم آمده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از خدا پروا بکنید، یعنی از اون چه که خدا به صلاح دنیا و آخرت خودتون شما رو از اون پرهیز داده، ترسانده، انذار کرده، نهی کرده و فرمان اجتناب داده بپرهیزید. از خدا پروا بکنید یعنی در محضر مبارک او بر ضد خودتون به گناه و معصیت نزدیک نشید و با دست خودتون در زندگی دنیا و آخرتتون آتش افروزی نکنید، چون خدا از این آتش افروزی کمال نفرت رو داد. شما رو نیافریده برای آتش افروزی، شما رو آفریده برای فقط تولید برنامه مثبت. شما رو برای تولید برنامه منفی نیافریده. تولید برنامه منفی یعنی حرکت ضد هدف پروردگار. خب این مورد نفرت پروردگاره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان که پشتوانه دارید در باطنتون برای تقوا، موتور دارید برای حرکت به سوی تقوا، زمینه دارید و این موتور و زمینم ایمان شما به پروردگاره، احترام باطن شما به پروردگاره. اتقوا الله، پروا کنید از این خدایی که به او مؤمن هستید، قبول دارید او رو، باور دارید او رو. و آمنو به رسوله، و پیغمبر رو اطاعت کنید. اگر این ایمان و تقوای شما به کار گرفته بشه، یعتکم کفلین من رحمته، من دو رحمت به شما عطا میکنم. یعته یعنی عطا کردن. یعتکم کفلین من رحمته، یه رحمت در دنیا و یک رحمت در آخرت، یه سعادت و خوشبختی در دنیا و یه سعادت و خوشبختی در آخرت. و یجعل لکم نورن تمشون به، به خاطر این ایمان و تقوا نوری رو در باطن شما روشن میکنم، براتون قرار میدم که با کمک این نور زندگی کنید. و یغفر لکم ذنوبکم، از برکت این ایمان و پروا پیشگی شما و تقوای شما تمام گناهان قبل از تقوای شما رو می آمرزم، چون تقوا که در کار اومد دیگه شما با گناه کاری ندید. ان الله غفور رحیم. مسلما پروردگار شما بسیار آمرزنده و مهربانیش همیشگی، قطع محبت از شما که اهل ایمان و تقوا هستید نخواهد کرد. شما همیشه مورد محبت او خواهید بود و از محبت ورزیه به شما خسته نمیشه. خزانه محبتش هم تموم نمیشه. شما وقتی مؤمن باشید و اهل تقوا، او رحیم به شماست، محب به شماست. تا کی؟ تا ابد. چون نه خفتگی در اونجا راه داره و نه تموم شدن. یک آیه، یکی از زیباترین آیات قرآن مجید، گرچه الفاظش کمه ولی جهانی معنا و معنویت و نور در این آیه قرار داده شده. یه چشم بینا میخواد و یه دل گیرنده که ببینه باطن آیه رو و غیر از دیدن لمس کنه باطن آیه. آیه دیگر که در سوره حشر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مردم مؤمن از خدا تقوا کنید، تقوا پیشه کنید. خدا از مجموع گناهان باطن و ظاهر کمال نفرت رو داره. شما از اون چه که او متنفره به نفع خودتون اجتناب کنید نه به نفع او، و از اجتناب شما سودی نمی کن. او از پرهیز کاری شما سودی نمیبره. او از این که همه تونم غرق در دریای معاصی بشین ضرری نمی کن. تقوای الهی رو پیشه کنید، بپرهیزید از مجموع گناهان باطن و ظاهر که به شدت مورد نفرت خداست، ریز و درشتش. اینقدر مورد نفرتشه که ذرهشم به حساب آورده. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر نپرهیزید و مرتکب گناه بشید و گناه شما هم وزن یک دانه ارزن باشه، قیامت همون رو در مقابلتون ظهور میدم و میگم این کار توه و من از تو متنفرم. اونجا چی کار میخوان بکن؟ اتقوا الله. آیات دیگر قرآن هم بر همین اسلوب ایمان تقوا. حیفم میاد این آیه سوره مبارکه یونس رو هم نخونم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا اولا از کجا به مقام اولیاء اللهی رسیدن؟ ثانیاً از کجا به مقام لا خوفون رسیدن؟ ثالثاً از کجا به مقام لا یحزنون رسیدن؟ این چه دل پر آرامشیه که در جنب پروردگار نه خوفی داره نه حزنی داره، در کمال آرامش دل. حالا ماه رمضان میشینه آیات عذاب قرآن رو هم میخونه، ممکنه به خاطر اتصال به قرآن اشکش جاری بشه، ولی خوفی برای اونه میاد، حزنی برای اونه میاد. چرا؟ از کجا به اینجا رسیدن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، ایمان تقوا. در فضای ایمان و تقوا از عالم ملکوت امنیت به آدم میدن. وقتی پیغمبر در غار با اون کسی که با حضرت در غار بوده، که یقیناً ابوبکر نبوده چون بیش از 100 سند در کتب اهل سنت که یار غار پیغمبر ابوبکر نبوده، از قرن تقریبا دوم به بعد بنی امیه ابوبکر رو به زور وارد غار کردن با پیغمبر به دروغ، ولی ابوبکر در غار نبوده، من اسنادش هم دیدم. یا آدمی بوده معمولی، هنوز پخته نبوده، از ایمان بالایی برخوردار نبوده، تازه مسلمون بوده، صدای سم اسبان اهل مکه که برای دستگیری پیغمبر در حرکت بودن وقتی شنیده شد، این آقایی که در غار بود وحشت کرد، ترسید، رنگش پرید، دلش پر از قصه شد که اومدن و گرفتن امونو، ای وای جانم، مالم، زنم، بچم به خطر افتاد. هم ترس شدید و هم قصه شدید. پیغمبر به او فرمود لا تحزن، اصلا قصه نخور. چرا؟ علت بیان کرد پیغمبر، ان الله معنا، خدا با ماست. این آیه قرآنه که خدا قول پیغمبرشو داره نقل میکنه. لا تحزن، قصه نخور، ان الله معنا، خدا با ماست. ولی این آدم نپخته بالاخره دلش آرام نبود، اما پروردگار در دنباله آیه می فرمد و انزل الله سکینته او علیه، ضمیر مفرده، نه به دو نفر، نمیگه علیه ما، میگه انزل الله سکینته او علیه، خدا آرامشش را. این آرامش سرمایه الهیه که به خودش نسبت میده، سکینته او، آرامشش را بر پیغمبر نازل کرد. او در کمال امنیت خاطر تو غار نشسته بود و باورم داشت که اینا غار رو نمیبینن و نمیگردن و نمیگیرنش و نمیکشنش و رد میشن و ایشون هم از غار میاد بیرون و راحت میره مدینه. ایمان و تقوا باعث نزول آرامش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان تقوا پیشه کنید. اینا چرا به این مقام رسیدن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا دو حقیقت رو در خود جلوه دادن. یکی رفتن، خوندن، گوش دادن، مطالعه کردن، دقت کردن، خدا را یافتند، ایمان. و بعد که خدا رو یافتند، برای جلب رضای او از اون چه مورد نفرت او بود پرهیز کردن. چون عاشق بودن، بحثشون با معشوق این بود چی میخوای، هر چی معشوق میخواست اووردن، هر چی هم معشوق ازش نفرت داشت ازش اجتناب کرد. الذین آمنوا و کانوا یتقون. امام صادق میفرماید کسانی که ادعای محبت خدا رو میکنن، ادعای بودن با خدا رو میکنن، ادعای دوستی با خدا رو میکنن، اما آلوده به گناهن، این ادعا برای ما ائمه یه چیز اختراعی جدیده. یعنی ما اصلا همچین ادعایی رو ندیدیم در اولیاء خدا و در انبیاء الهی و در عاشقان پروردگار. مدعی محبت شکلگیر از دستورات محبوب و فراری از موارد مورد نفرت محبوبه. الذین آمنوا و کانوا یتقون. خب این یه بخش که در قرآن کریم مطرح ایمان و تقوا. حالا کاربرد تقوا رو بشنوید. در آیات و روایات چیزی رو خبر ندارم که از نظر کاربردی و آثار و منافع، کاربرد و منافع و آثار تقوا رو داشته باشه. توضیح مطلب. انسان ها از نظر بدن نسبت به یک دیگر ما به امتیاز ندارن. یعنی چی؟ یعنی تمام بدنها یه خلقته، یه تکوینه، یه نوع آفرینشه و از خاکم هست. هیچ انسانی از نظر بدن نسبت به انسان دیگر ما به امتیاز نداره، حتی انبیا. کیفیت بدن انبیا، کمیت بدن انبیا، گردش خون بدن انبیا، جمجمه بندی انبیا، اسکلت بندی انبیا، قلب ظاهر انبیا، گوش و چشم انبیا، موی بدن انبیا، شکم انبیا، رگ و پی انبیا با دیگران مساوی مساوی. قرآن به پیغمبر میگه به کل مردم بگو که من از نظر بدنی با شما ما به امتیاز ندارم. قل انما انا بشرون مثلكم. هیچ ما به امتیازی در بشریت بین من و شما نیست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش رحمان که خود آفرینش شعله رحمانیتشه تفاوتی رو ملاحظه نمی کن. انبیا از نظر بدنی متولد میشن مثل بقیه، خورد و خوراک دارن مثل بقیه، رشد میکنن مثل بقیه، مریض میشن مثل بقیه، میمیرن مثل بقیه، دفن میشن مثل بقیه، بدنشون هم بعد مردن غسل داده میشه مثل بقیه. تمام تفاوتها رو باید در باطن و روح و حقیقت انسانها جستجو کرد و مشاهده کرد. در این زمینه انسانها بر دو بخش به دست خودشون تقسیم شدن. این تقسیم مربوط به پروردگار نیست، یا تقسیم اختیاری. گروهی اومدن با دلالی انبیا، با دلالی وحی، با دلالی عقل، با دلالی حکمت، با دلالی فکرت و با دلالی اندیشه روحشون رو، باطنشون رو وصل به پروردگار عزیز عالم کردند و بر این باطن هم به عشق پروردگار لباس تقوا پوشوندن، یعنی خدا رو برای خودشون نگر داشتن، نذاشتن از دست بره. تقوا یعنی خدا رو در زندگی نگر داشتن، یعنی وحی رو نگر داشتن، یعنی اجتناب از اون چه که معشوق ازش نفرت داره. این یک گروه. این بزرگواران به خاطر این اتصال آثار عجیبی از وجودشون ظهور کرد. مثلش رو به یه فرد بزنم، ابراهیم. ابراهیم چگونه به خدا وصل شد؟ ایشون در بابل زندگی میکرد، در شهر بابل که شهر فساد بود، شهر گناه بود، شهر معصیت بود، شهر شرک بود، شهر کفر بود، شهر آلودگی بود. ایشون چگونه به خدا وصل شد؟ با دلالی کی؟ چون بدون دلالی و بدون واسطه اتصال امکان ندارد. یه تعدادی در بابل بودن، خیلی کم، انگشت شمار، که این بزرگواران شاید آخرای عمرشون بوده، اول جوانی ابراهیم. اینا از فرهنگ پاک خالص بی شائبه وجود مبارک حضرت نوح اطلاع داشتن. ابراهیم که عقل به کار می گرفت، اندیشه و فکرت به کار می گرفت، با اینا پیوند خورده بود، فرهنگ خدا را که به وسیله نوح قبل از او تبلیغ شده بود از اینا گرفت، جان به حضرت حق متصل شد. ان من شیعتهی لابراهیم. ضمیر شیعتهی در آیه به آیه قبل که اسم نوح هست در اون آیه برمیگرده. ابراهیم پیرو واقعی نوح بود. خدا داره ابراهیم رو تعریف میکنه. امتیاز ابراهیم نسبت به مردم بابل شیعه بودنش بود و شیعه نوح بود. با دلالی حضرت نوح و نبوت نوح و فرهنگ نوح، با اینکه نوح ندیده بود، چند هزار سال با هم فاصله داشتن، ابراهیم وصل به خداش. خب در فرهنگ نوح ابراهیم میبینه پروردگار از یه سلسله امور اظهار نفرت کرده و به نوح گفته به جامعه بگو و تقون تقوا پیشه کن. اعبد الله، خدا را بندگی کن. ابراهیم هم اومده از طریق نوح، مؤمنه، متقیه، عابد شده. حالا آثار این تقوا و این ایمان و عبادت داره یواش یواش از افق وجود ابراهیم طلوع میکنه. اولین طلوعش بت شکنی، هنوز پیغمبر نشده، ولی میاد میگه که این مردم میدونه زندگیشون و وجودشون چیه؟ اینه. خیلی عجیبه، این رو دقت بفرمایید. میگه تمام عالم، نه اینکه این جملات از ابراهیم باشه، من دارم توضیح میدم وضع ابراهیم و برخوردشو با مردم. این مردم، مردم زمان من، مردم بابل، جهان براشون به منزله یه در جامده و اینا اومدن به صورت یه حلقه جامد وصل به این در شدن. هم کل نعمتها رو از رسیدن به کمالشون متوقف کردن، هم خودشونو، و در این توقف عقلشون و قلبشون و روحشون گندیده و فاسد شد. به خاطر فساد عقل و گندیده شدن قلب و جان، این حلقه های جامد وصل به حیات جامد تبدیل به بت‌ساز شدن. خود بت ساختن و در حالی که میبینن بت نه گوش شنوا داره، نه زبان گویا داره، نه چشم بینا، هفته یه بار یا دو بار این بت سازان میان جلوی بت‌های ساخته شده تعظیم میکنن و از اینا درخواست حاجت میکنن، یعنی اینا دوچار جهل مرکبن، نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند. اینا یه چنین بیماری سنگینی دار. ما بیایم این بوتا رو همه رو بشیگنیم، بلکه جان اینا رو تحریک بکنیم. وقت دیدید همه از شهر بیرون رفتن، تبر اوورد و این انسان وصل شده به خدا که هنوز جوانه، حدود 20-21 دو سالشه، اینقدر ایمان و تقوا و عبادت درش قویه که از آثارش که داره بروز میکنه اینه که میخواد یک ملت رو از بیماری جهل، بیماری توقف، بیماری افتادن در پرده جهل مرکب نجات بده. تمام بت‌ها رو خورد کرد، تبر رو انداخت گردن بت بزرگ. وقتی برگشتن و دیدن همه بت‌ها خورد شده و سرنگون، گفتن کار کیه؟ گفتن جوانی یقال له ابراهیم، که بهش میگن ابراهیم، اووردنش. گفتن کار تو جوان؟ گفت تبر مگه گردن این بت بزرگ نی؟ از او بپرسید. گفتن بت که حرف نمیزنه، نمیشنوه، نمیبینه. گفت اگه حرف نمیزنه نمیشنوه چرا میپرستید؟ عجیب، قرآن میگه اینجا همه به درون خود مراجعه کردن و اولین بار بود که فهمیدن ابراهیم داره میگه عجب شما مردم نفهم گمراهی هستید. اما به قول قرآن امان از سران مملکت، امان از کلیدداران مملکت، امان از کارگردانان مملکت، رؤسای کشور در اون جلسه به مردمی که قرآن میگه در خود فرو رفتن و فهمیدن در چه توقفی دارن در جا میزنن، گفتن ابراهیم را بسوزانید و به مردمم گفتن هر چی نیرو برای آتش افروختنه فراهم کنید. مردمم به رؤسای دولت گفتن چش، رأی بدین به سوزوندن ابراهیم. مردمم رأی دادن، رأی داد. اگر میگذاشتن مردم همون بیداری تو بتخانه رو دنبال میکردن، رأی نمیدادن، رأیای قبلشون هم پس میگرفتن. ولی نذاشتن، یعنی چنان ماهرانه جوسازی کردن برای مردمی که داشتن بیدار میشدن که دوباره مردمو تو اون جوسازی خوابشون کردن. همه در آوردن هیزم شرکت کردند، یعنی رأی به سوزوندن ابراهیم دادن. اما ایمان، عبادت و تقوا با آتش چی کار میکنه؟ این جوان رو گذاشتن تو منجنیق، تمام ملائکه نگرانن. نهایتاً رئیس ملائکه جبرئیل گفت خدایا همین یه دونه رو داری، اینم که دارن عبدیم میبرن. خطاب رسید میلت برو کمکش، هنو پیغمبر نشد. جبرئیل اومد، ابراهیم با نور ایمان دید که این فرشته است. گفت حاجتی داری؟ گفت اونی که منو آفریده به حاجت من عالمه، به جناب عالی نخیر. اونی که منو آفریده به حاجت من آگاهه، به جناب عالی نخیر. من یه معبود دارم، من یه معشوق دارم، من یه محبوب دارم و از طریق این اتصالم میفهمم که او همه کاری که به صلاح من باشه برام انجام. حالا بالاخره منم بنده همو هستم، منم با اجازه او اومدم به تو کمک بدم، بگوی کاری برات بکنم. گو برو کنار که بین من و او فاصله نشی، این کاری که با تو دارم ما رو از او مشغول به خودت نکن. جبرئیل هم برگشت، ابراهیم با منجنیق اومد تو آتش. اما روح ابراهیمی، ایمان ابراهیمی در هر دوره‌ای در هر کی باشه، هم بت میشکنه و هم آتش رو تبدیل به گلستان میکنه. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ولی روحی که ارتباطی با خدا نداره، روی که دلالی انبیا رو نپذیرفته، روی که دلالی قرآن رو نپذیرفته، روح ابلیسیه، هم بت‌سازی میکنه هم گلستان رو خارستان میکنه. این از آثار روح بی‌تقواست، از آثار روح بی‌تقواست. گلستان رو خورده خورده تبدیل به کویر میکن. اولادی که با فطرت الهی تو خونش متولد شدن، فطرتا الله التی فطر الناس، این اولاد رو به خشکی میبره، فطرتشو خاموش میکنه، وجدانشو خاموش میکنه، عقلشو مادی میکنه. این دختر و این پسر کنار این روح ابلیسی، گلستان ملکوت خلقت باطنشون تبدیل به خارستان میشه. چنان تبدیلی انجام میگیره که پیغمبر فرمود پدران و مادران آخر الزمان یه عده‌ایشون ما رو عقرب بزن بهتر آدمی زاد بزن، مار بزن، عقرب بزن، خرس بزن، خوک بزن، اما جنس دوپان نزن، چون اونی که اونا میزن خارستان کننده گلستان خلقتن. خلقت گلستان خداست، خلقت با رحمت شروع شده، رحمت به وجود آورنده مایه هاست، رحمت نه خوش کننده، رحمت پرورش دهنده است، رنگ بخش، زیبایی بخش. اینا گلستان خلقت رو تبدیل به خارستان میکنن. این فرق بین مردم با تقوا و مردم بی تقوا. یه فرق دیگرشون اهل ایمان و عبادت و تقوا. بچه که میزان، نسلی که ازشون تولید میشه اسحاق، اسماعیل. من هرچی از قرآن از نسل ابراهیم دیدم براتون میگم. تولید این انسان با تقوا، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، اسبات، ذوالکفل، موسی، هارون، زکریا، یحیی، محمد ابن عبدالله. فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، زینب، کلثوم، قمر بنی هاشم. الان یکی از بچه های کامل ابراهیم، امام دوازدهم. اینا همه نتیجه تقوا، نه نتیجه نطفه. نتیجه نطفه که بوشه، نتیجه نطفه نجس معاویه و ابو سفیان و ابو لهب. این نتیجه نطفه پیچیده به تقواست. نطفه بی تقوا نجس نجس می سازه. دیگر امتیاز اینان، امتیاز در درخواستاشونه، درخواستای ابراهیم. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یه درخواستشون خانه کعبه رو دوتهیشون ساختن، میدونن که این خانه در صورتی بها پیدا میکنه که مهر قبولی محبوبشون رو این کار بخوره. ربنا تقبل منا، خدایا این خانه رو از ما قبول کن. خدا هم خانه رو قبول کرد، اون دوتا مردن، خدا خونه رو سرفا گذاشت، تبدیلش کرد به قبله و مطاف حج و تبدیل کرد این خانه رو به خانه ای که از تمام کاخان شهان با ارزشتر، با این که یه مقدار سنگ و گله. و به بندگانش هم گفت کسی که بیاد اونجا فقط این خونه رو نگاه کنه، نه نماز بخونه، نه دعا بخونه، نه گریه کنه، فقط بشینه نگاه بکنه، من به هر نگاهی که میره و برمیگرده 100,000 حسنه بهش میدم، 100,000 گناهشو میبخشم، 100,000 درجهشو میبرم بالا. شاهانم کاخ ساختن خیلی پرخرج، اما این کاخهایی که بی تقوایان ساختن، تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود، خراب شد، از بین رفت، صاحبانش رو لعنت کردن. ولی خونه سنگی و گلی رو که یه انسان با تقوا با پسرش ساخت، خدا این خونه رو که ریشش در تقوای ابراهیم تبدیل به چه خانه ای کرده. این از آثار تقوای تقواداران. تقبل من ربنا ارنا مناسکنا، خدایا ما عاشقیم که عبادت در این خانه رو و دور این خانه رو تو به ما یاد بدی. و توب علینا، خدایا ما نسبت به تو خودمونو مقصر میدونیم، توبه ما رو قبول کن. ما از تقصیرمون، خدایا ابراهیم داره میگه به پروردگار، میگه من و اسماعیل خودمونو نسبت به عظمت تو مقصر میدونیم، خدایا تقصیر ما رو بگذر تو و تو علینا، انک انت التواب الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا من و این بچه رو دو تسلیم واقعی خودت قرار بده، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، و نسل ما رو هم خدایا تسلیم خودت قرار بده، و خدایا بعد مرگ ما این منطقه رو از پرفروزان ترین نورت خالی نگذار. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، من و پسرم اسماعیل آرزو داریم که تو پیغمبر اسلام رو دریغ نکنی، به دنیا بدی. این خواسته های اهل تقوا. اما خواسته های بی تقوایان در قرآن، و منهم من یقول ربنا آتنا از دنیا حسنم نداره، و منهم من یقول ربنا آتنا فی دنیا، خدایا ما تا در دنیا این فقط شکم ما رو برس و شهوت ما، هیچ چی دیگه هم نمیخواد. اینقدر پس خشک، بی عقل، بی شعور، نفهم، بسته، بیچاره در خونه کریم رفته. دنیا داره این کریم، آخرت داره، بهش داره، نعمت عبد داره، ولی اینا میگن که آتن، نه این که با زبانم بگن، طبع حیات بی تقواشون از خدا فقط تقاضای مواد شکم و شهوت داره. ربنا آتنا فی دنیا همین، حتی حسنه هم نداره. ما به الامتیاز مربوط به بدن نیست، ما به الامتیاز مربوط به ارواح، و این ما به الامتیاز هم در ارتباط با ایمان و تقوا و عبادت. و برادرانم خیلی خوشحال باشید که خدا با چه لطفی به شما رو کرده و این ما به الامتیازی که در ابراهیم ها بوده در شما هم قرار داده. شما رشته از روح ابراهیمی درتون هست و بر این نعمت خدا را شبان روز شکر کنید. اونا از خدا تقاضای قبولی عمل داشتن چون عملشون پاک بود. شما هم همیشه تقاضای قبولی دارید. اونها دنبال اولاد صالح بودن، شما هم هستید. اونها غم دیگرانو میخوردن، شما هم میخورید. اونها بت شکن بودن، شما هوا شکنین. یعنی گاهی در درونتون یه بت خودشو نشون میده، دهنشو وا میکنه، میگه میخوام. شما با تبر تقوا میزنین خوردش میکنین و میگین من برده تو نیستم که هرچی بخوای بهت بدم. حرامه، نمی. این روح ابراهیمی، این روح ابراهیمی رو خدا میگه اتقوا الله، نگرش دار، چون در قیامت هفت طبقه جهنم روبروته، بهش پشت جهنمه، از این آتیش باید عبور بکنی. اگر با روح ابراهیمی عبور بکنی، قدم به قدم تو گلستان میکنی و میری تا برسی به گلستان اصلی و ابدی. چه شب نازنینیه. روایات درباره شب جمعه اول ماه رمضان چه کردن؟ چه شب با عظمت. خیلی ها در این مملکت روزه میخورن، مرد، زن، جوون، همه شون هم سالمن و هیچ اتصالی به ماه رمضان ندارن و دارن با مخالفت با خدا وجودشونو تبدیل به خارستان میکنن، زندگیشونو تبدیل به کبیرستان میکنن، قیامتشون رو با دست خودشون در حال تخریبن. یخربون بیوتهم به ایدیهم. ولی شما مرتب بعد این سه روز از ماه رمضان گذشتن هی دارید بیابان وجودتون خورده خورده خارستانهاش رو عبه میبرید گلستان میکنید. خانوادتون رو در گلستان عبادت دعوت میکنید، قیامتتون هم دارید گلستان میکنید. و امشب شبیه که خدا به شما اجازه داده هر مقدار دلتون میخواد با دعا دنیا و آخرتتون رو آباد کنید. هیچی هم که امشب به خدا نگین بنا داره با نگفتنتون گناهانتون رو بیامرز. اگرم نگین خیلی وقت خدا میره میگه خدای منو بیامرز، اما میگه شب جمعه اول ماه رمضان که اومد برابر تمام آمرزش های شبهای گذشته بندگانمو میامرزم. نگفته بگین بیان بخوان بیامرزم، میگه شب جمعه بیاد میامرزم بخوای یا نخوا. ف فبعزتك يا سيدي صداتم نزنن اونا رو بیامرزی، با ما که داریم با گریه صدات میزنیم میخوایی که کنی. ولا بکیان علیکا بکان فاقدین، ولا اونا دیان لکن ولا اونا اگر بینم گلم در خاک و در خون هم به آب دیده گل می شویم آن را، اما ادب کردن و نپرسیدن، گفتن ببینیم عمه نهایتاً چی کار میکنه، دیدن یه جایی رو خیره شد، بعد نشست داره با این دستان فاطمیش شمشیر شکست دار و کنار میزنه. کنار زد دست بود زیر بغل بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذار، ان تخیه تو برادر منی و ابن و والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن و امی، جگر گوشه زهرا مادر منی، حسین من انقدر عظمت داری که کاملا درست بهت بگم، بگم بابل اکشان پدر و مادرم فداد بشم، یعنی درست من بگم علی و زهرا قربونت برم که بالا به دشن سر از بدنت بریدم، بارها دیدم پیغمبر بچه بودی رو سینش میخوابون تو رو، چی بیداره حالا رومو به مدینه کنم، بگم صلا علیکه یا رسول الله ملیک و سما، یه بارم بلند شو از مدینه بیا کربلا، حاضا حسین و کمارم منون بدنه. مقدس الاعضا اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد، واجعلنا من محبي محمد وآل محمد. قرآن مجید برای سبب سه خاصیت بیان کرده، تو تطهرهم و تو زکیهم و صل علیهم. حبیب من، کسانی که صدقه میدن و صدقشون رو میگیری، در حقیقت داری باطن اونها رو با این رد کردن امر مادی ظلمانی پاک میکنی، و تو زکیم داری جانشون رو پرورش میدی بیان بالا برسن به من، و بعد از این که صدقه دادن با زبان خودت بر اونها درود بفرست که درود تو باعث آرامش قلب اونها خواهد شد. دیگه بیشتر من لازم نیست توضیح بدم، سالهاست که شما به فقرای آبرودار محبت کردید، کرامت داشتید، انشالله یه جوری باشه که بتونیم در این ماه مبارک رمضان خیلی دردا رو درمان کنیم و مشکلات رو حل کنیم. یه حمد و یک قل هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا الان قرائت کنیم.